یه آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، به نام سرآغاز یک داستان کوتاه در مورد زخم زبان، توضیحات در مورد نقاشی و رنگ ها، گزارش فرهنگی از مزار شریف و در گذشت رویشنکر اعجوبه هنر موسیقی را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
مردم ولایت کندز با ابراز نگرانی میگویند بعضی از آبدات تاریخی در کندز در معرض انهدام و نابودی قرار دارد. کندز که زمان موسوم با کهندوج یعنی قلعه کهنه بود، یکی از ولایات تاریخی در شمال شرق کشور بوده که میتوان از تپه های قلعه زال، چهل دختران، بالاحصار و زیارت های امام صاحب، خواجه کبوتر، خواجه مشهد، حضرت سلطان و مساجد حاجی شهید و ساقیبایی نام برد. گلاقا باشنده ولسوالی قلعه زال با آژانس خبری پژواک گفته است که کاوش های خودسرانه، تخریب بخش های از این تپه توسط دریا و نبود محافظین برای حفظ دیوارها از جمله چالش هایی است که این تپه را به خطر نابودی قرار داده است و آنها دولت را به بی‌توجهی در ترمیم آثار تاریخی متهم کرده میگویند که اگر به این آثار توجه جدی نشود تا چند سال دیگر نشانه از این افتخارات تاریخی و فرهنگی باقی نخواهد ماند. غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور بازدید از ساحات و اماکن تاریخی به کندز سفر کرده بود و پژواک گفته است که کار ترمیم روضه مبارک ولسوالی امام صاحب به هزینه بیش از 25 میلیون افغانی جریان دارد و در قسمت ترمیم سایر مناطق تاریخی نیز در آینده توجه می شود. قرار معلومات وی، قلعه زال بیش از 1000 سال قدامت دارد و 1600 جریب زمین را احتوا می کند. هفته گذشته جشنواره پنجمین دور مسابقه داستان نویسی اوسانه سیسانه از سوی خانه داستان بلخ در مقر کمیسیون مستقل حقوق بشر در شهر مزار شریف تدویر یافت. تقی واحدی داستان پرداز معاصر بر رادیو آزادی گفت این جشنواره با کمک مالی گویته اینستیتوت به هدف گشایش دریچه بسوی کتابخانی و تقدیر از داستان نویسان جوان راه اندازی شده بود. در این همایش 70 داستان برای ارزیابی گرفته شده که از آن جمله 20 داستان به دور دوم راه یافته، از بین آنها 3 داستان برنده اعلان شد. واحدی گفت خانه داستان بلخ از 5 سال بدین سو با کار متداوم در رشد استعدادهای جوان در راستای داستان نویسی و شعر فعالیت می نماید. و چند قبل در کنکور نمایشنامه نویسی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری انجمن قلم افغانستان رو اندازی گردیده بود، نمایشنامه در جستجوی گمشده تاریخ اثر حلیمه هاشمی حائز مقام اول گردید. با گزارش آژانس باختر، در این کنکور 11 اثر هنر نمایشنامه نویسی از فرهنگیان داخلی و خارجی بر رقابت گذاشته شده بود. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون تاریخچه هنر تئاتر در افغانستان روشنی انداخته گفت تئاتر افغانستان در حال حاضر در حالت رشد و انکشاف است. همچنان در این مراسم نمایشنامه سیاه، سرخ و سبز که معرف هویت ملی افغانستان، فضای صلح و اخوت و برادری را معرفی می‌کند، توسط هنرمند دان ریاست تئاتر به نمایش گذاشته شد.
میگویند انجام کار نیک و فراهمسازی نشاط برای دیگران دهها بار مشکل تر از رنجاندن و دلازاری آنهاست. می توانی به یک لحظه با یک کلمه ناشایست دل کسی را برنجانی و اما با دهها جمله و عباره نتوانی رضایت فردی را حاصل کنی. با این همه چالش ها دلخوشی صد بار بی از دلخراشی است. همان قصه زخم و زبان و زخم شمشیر است که زخم زبان با آسانی از خاطره ها زدوده نخواهد شد و اما مساعدت حتی لفظی هم باشد تا زنده است در ذهن کس باقی خواهد ماند. داستانی را داریم در این زمینه که پدری برای پسر بدزبان خود طرح کرده و نتیجه مطلوب از آن دارد. پسر بچه‌ای بود که اخلاق خوبی نداشت و همه اطرافیان از این رفتار او خسته شده بودند. روزی پدرش او را صدا کرد و گفت: پسر، دلم می خواهد کاری برای من انجام بدی. پسر پذیرفت. پدر او را به اتاقی برد و خریطه میخی را به دستش داد و گفت: پسرم، از تو می خواهم که هر بار که عصبانی شدی میخی بر روی این دیوار بکوب. روز اول پسر 37 میخ به دیوار کوبید. طی چند هفته بعد همان طور که یاد می گرفت چگونه اعصاب خود را کنترل کند، تعداد میخ‌های کوبیده شده به دیوار کمتر می شد. او فهمید که کنترل عصبانیتش آسان‌تر از کوبیدن میخ‌ها بر دیوار است. این موضوع را به پدرش گفت و پدر نیز پیشنهاد تازه‌ای داد: هر روز که می تواند عصبانیتش را کنترل کند، یکی از میخ‌ها را از دیوار بیرون آورد. روزها گذشت و پسرک بالاخره توانست به پدرش بگوید که تمام میخ‌ها را از دیوار بیرون آورده است. پدر دست پسر را گرفت و به کنار دیوار برد و گفت: پسرم، تو کار خوبی انجام دادی، اما به سوراخ‌های دیوار نگاه کن. صفایی دیوار هرگز مثل گذشته نمی شود. این بدان معناست که وقتی تو در هنگام عصبانیت حرفی را می زنی، آن حرف ها همچنان مثل همین می خواه تأثیر را در دل کسانی که دلشان را شکستی به جای می گذارن، که متاسفانه جای بعضی از آن می خواه هرگز با عذرخواهی پر نمی شوند. می دانید که شما هم تا حالا فکر کردید چقدر از این میخ‌ها در دیوار دل دیگران فرو کرده اید و نقش آنها باقی است؟ بیایید از خدا بخواهیم که به ما آنقدر مهربانی و گذشت بدهد تا هرگز در دیوار دل دیگران میخی را نکوبیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از پایه‌های موسیقی معاصر هند فرو ریخت، اما هر ریزه و توته این ستون در حال رشد و تکامل است تا پایه جدیدی را با استواری آن برافرازند. پنجه‌های استاد رویشنکر، ستارنواز مشهور هند که شهرت بین‌المللی داشت، دیگر تارهای ستار را به اهتزاز نمی‌آورد و دیگر نوایی از انگشتان او بر نخواهد خواست. عمر نهایی استاد رویشنکر 92 سال و تا سه شنبه گذشته بود و تن نحیف و لاغر او به خاکستر مبدل شد، اما صدها پارچه آهنگ و ملودی های ماندگار از خود به یادگار گذاشت. همکارم آرش همایون گزارش خیلی مختصر از حیات این عجوبه هنر موسیقی فرستاده که با هم می شنویم.
ستارنواز مشهور جهان استاد رویشنکر به تاریخ 7 اپریل سال 1920 میلادی در شهر واراناسی هند به دنیا آمد. وی از 10 سالگی در ترکیب گروه رقص برادرش اودی شنکر مسافرت‌های بی‌شمار هنری را به کشورهای اروپایی انجام داد. استاد رویشنکر در سال 1938 هنر رقص را ترک و با آموزش ستار نزد استاد باب علاءالدین خان پرداخت و در سال 1941 با دختر وی آناپورنا دیوی ازدواج کرد که بعدها به جدایی انجامید. رویشنکر در سال 1944 تحصیلاتش را تمام کرد و با آفرینش موسیقی آغاز کرد. استاد رویشنکر از سال 1949 الا سال 1956 به حیث موزیک دایرکتر آل ایندیا رادیو ایفای وظیفه می کرد. رویشنکر پس از آن مسافرت‌های هنریش را به اروپا و آمریکا آغاز و در ظرف 4 سال به شهرت جهانی رسید. وی در معرفی موسیقی هندوستان به جهان نقش برازنده داشت و علاقمندان هنرش از سر تا سر جهان برای آموزش موسیقی کلاسیک هند نزد وی زانو زدند. بزرگترین موسیقی دانان جهان به شمول ویل نواز مشهور یهود منوهن و جورج ایرسن گیتار نواز گروه بیتلز از وی آموختند و پارچه های زیبایی را به طور مشترک با وی اجرا کردند. استاد رویشنکر با ساخته ها و کمپوز هایش و نواختن پارچه های بی همتای ستار میلون ها علاقمند موسیقی را در سر تا سر جهان کمک کرد تا زیبایی و عظمت موسیقی کلاسیک هند را کشف و لمس کنند. بی جهت نیست که او را پندت رویشنکر می خوانند. استاد رویشنکر از سال 1986 الا سال 1992 میلادی عضویت مجلس سنای هند را داشت و در سال 1999 عالی ترین مدال افتخار ملکی هند بھارت رتنا را دریافت کرد. وی در سطح بین المللی 3 بار حائز جایزه گرمی شد و تا سالهای 2000 میلادی یک جا با دخترش انوشکا شنکر کنسرت هایی را اجرا کرد. استاد رویشنکر که به سمبول موسیقی کلاسیک هند در سطح جهان مبدل شده بود و در افغانستان علاقمندان بیشمار داشت، به روز 3 شنبه 11 دسامبر سال 2012 دایی اجل را لبیک گفت. من موهن سنگ صدر اعظم هند استاد رویشنکر را ثروت ملی هندوستان خوانده است.
اگر بخواهی مروری به هنر نقاشی داشته باشیم، در قدم اول وقوف از چگونگی رنگ ها الزامی به نظر می رسد و در عدم شناسایی رنگ و مشخصاتان ایجاد یک نقش و تأثیر پذیری از تصویر غیر ممکن می نماید. رنگ که امروز اساس نقاشی و نگارگری است، چون سایر پدیده ها زاده و انعکاس طبیعت است. سر از این هفته در بررسی های کوتاه هنر نقاشی و رنگ پردازی کلاسیک تا نقاشی های دیجیتالی در شرق و غرب را به بحث می گیریم تا با ایزای جهات بغرنج نقاشی در مورد این هنر تازه ها را به شما تقدیم کنیم. در هفته های دیگر تکنیک های نقاشی، ادبیات و نقاشی، مکاتب نقاشی و پس مدرنیزم نقاشی و بخش های دیگر را طرح خواهیم کرد. اما مطلب نخست این شماره را که در مورد رنگ هاست سحر لیوال به شما تقدیم می کند.
از نظر علمی رنگ عبارت از امواج نور که به کمک حس بینایی تشخیص داده می شود و یک شعاع نور از ارتعاش امواج مختلف طولی و عرضی تشکیل یافته است. اگر شعاع از نور را از منشور بلورین بگذرانیم، امواج نور پس از عبور از منشور رنگ‌های مختلف طیف نور را به وجود می‌آورد. هنگامی که نور به سطح میتابد، اگر این سطح تمام امواج یا تمام رنگ‌ها را به طور مساوی منعکس نماید، چشم این سطح را سفید می‌بیند. ممکن است این سطح همه رنگ‌ها یا امواج را جذب کند و فقط رنگ سبز را منعکس نماید. در این صورت آن سطح را به رنگ سبز خواهیم دید و نیز ممکن است بعضی افراد در برابر رنگ معین کور باشند و یا عده‌ای در برابر تمام الوان ضعف داشته باشند و جهان را فقط به رنگ سفید و سیاه ببینند و احتمالاً حد وسط سیاه و سفید یعنی خاکستری را هم تمیز بدهند. برای یک نقاش اطلاع از رنگ به عنوان یک عامل هنری لازم است. اگر این اطلاع چندان علمی هم نباشد، به هر حال دانستن مطالب پیرامون طبیعت، نور، ترکیب رنگ‌ها و رابطه میان آنها برای هنرمند ضرور است. هر رنگ 3 صفت یا خاصیت ویژه دارد که عبارتند از خود رنگ، ارزش و شدت. غرض از خود رنگ نامی است که به رنگ دادند، مانند آبی، سرخ، فیروزه‌ای، نارنجی و غیره. خاصیت مهم دیگری که مورد توجه نقاشی می باشد سردی یا گرمی رنگ است. نارنجی و رنگ‌های نزدیک و مجاور آن رنگ‌های گرم نامیده می شوند، آبی و رنگ‌های مجاور آن رنگ‌های سرد. در رنگ نیز مانند خط و سایه و روشن، موضوع مهم هماهنگی و ارتباط میان رنگ هاست. نقشه که با رنگ های نزدیک به هم رنگ آمیزی شده است، یک نوع احساس آرامش و هماهنگی را برمی انگیزد. انتخاب رنگ به شخصیت هنرمند و موضوعی که در دست تهیه دارد بستگی دارد. برای نمایش یک موضوع آرام، نمی توان رنگ محرک را به کار برد. از روی سفال‌های نقاشی شده و نقاشی‌هایی که از دیوار غارهای پیش از تاریخ به دست آمده است، می توان حدس زد که انسان رنگ را از دوران شکارچیگری به این طرف به کار برده و به وسیله رنگ‌هایی که با یک نوع چربی آمیخته شدند، دیوارهای غارهای محل سکونت خود را نقاشی نموده است. البته این دلیل این نیست که انسان پیش از این دوران رنگ را نمی شناخته، بلکه باید گفت که بشر از همان روزهای نخستین زندگی، از روزهایی که هنوز در میان شاخ و برگ درختان زندگی می کرده، رنگ را می شناخته و آنها را تشخیص می داده است و گاه گاه با مواد رنگی مانند گلها و خاکهای رنگی که به دست می آورده بدن و سر و صورت خود را رنگین می کرده است. این رنگ‌آمیزی بدن ممکن است به تقلید از رنگ حیوانات و پرندگان و برای هماهنگ ساختن خود با محیط و طبیعت باشد و یا برای ارضای زیباپرستی، زیرا که گروهی از دانشمندان عقیده دارند که بشر از نخستین روزهای زندگی تحت تأثیر زیبایی‌های طبیعت زیباپرست شده است. بنابراین هنگامی که بشر به داخل غارها پناهنده می شود، چون مدتها به رنگهای گوناگون و زیبایی طبیعت خو گرفته بوده است، به کشیدن نقش حیوانات مورد علاقه خود می پردازد و گاه بسیار ماهرانه و استادانه نقش می آفریند. با مرور مطالعات دانشمندان، خواص روانی رنگ ها تا حد آشکار شده است و حتی در پاره ای از موارد از رنگ ها برای مداوای بیماران روانی استفاده می کنند. امروز از بیش از 10,000 رنگ در امور تجارتی، هنری و معماری و غیره نام برده می شود. ولی باید دانست که ورزیده ترین دیدگان قادر نیست بیش از 600 رنگ را تشخیص دهد. البته همه حیوانات قادر به تشخیص همه رنگ ها نیستند و گروهی از آنها نسبت به بعضی از رنگ ها کور هستند و نسبت به بعضی دیگر حساسیت فوق‌العاده دارند. همه گاوبازان برای تحریک و به حرکت درآوردن و حمله گاو از یک شنل سرخ استفاده می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آنسانی که در اخبار فرهنگی هم شنیدید، فعالیت‌های ادبی در ولایت بلخ به خصوص در شهر مزار شریف با ایجاد نهادهای ادبی و فرهنگی با اشتراک شاعران و داستان پردازان جوان فعالیت گسترده‌ای دارد. خانه داستان بلخ هم از این جمله است که از 5 سال بدین سو با تشکیل همایش‌ها و نشست‌ها در بخش‌های مختلف ادبی و فرهنگی جوانان را گرد هم آورده در راستای هنر داستان نویسی، سرودن شعر و سایر بخش‌ها و کمک نویسندگان و استادان راهنمایی می‌کند. همکارم عبداللطیف سحاق گزارشی از این جشنواره از مزار شریف فرستاده که همکار دیگر ما جوبین احمدی به شما تقدیم می کند.
پنجمین دور مسابقه داستان نویسی افسانه سی‌سانه پنجشنبه گذشته با مساعدت گویتن استیتیوت و حمایت کمیسیون صحوی حقوق بشر ولایت بلخ، از سوی خانه داستان بلخ 70 داستان از نوشته های داستان پردازان جوان را تحت نظر 5 داور از داستان نویسان معاصر شفیق نامدار، تقی واحدی، مریم محبوب، سید اسحاق شجاعی و علی موسوی ارزیابی گرفته شد و از این میان 20 داستان را به دور دوم و از آنها 3 داستان را برنده اعلام کردند. تا تقی واحدی داستان پرداز معاصر یکی از داوران این مسابقه در مورد محتوا و معیار گزینش داستان برنده ضمن سخنرانی در این نشست گفت در این داوری تلاش صورت گرفت تا به شیوه نثر دری رایج افغانستان توجه بیشتر شود تا نثر فارسی ایرانی و این مسئله را نوع رهایی از لهجه های بیرون مرزی عنوان کرد.
یک مضمون داستان ها در این دوره بیشتر چی بوده؟ موضوعات اجتماعی بوده، بیشتر نویسنده هایی که خانم بوده، دغدغه هایی که زنها در اجتماع داره ایره انعکاس داده و نویسنده های مرد هم به شکل از اشکال بی‌عدالتی هایی که در جامعه وجود داشته، تبعیضاتی که وجود داشته یا ناملایمات دیگه‌ای که وجود داشته، یعنی دغدغه های اجتماعی سوژه های اصلی و سوژه های بیشتر داستان ها بودن. اما این که معیار برای داوری چی بودن، ما 4 معیار در نظر داشتیم که هم مربوط به محتوا میشده و هم مربوط به فرم داستان ها، تازگی شیوه پرداخت و مربوط به فرم میشه و طرح منسجم داستانی مربوط به فرم میشه. این دو تا معیار بوده که برای داوری در نظر بوده. در اون مایه اثرگذاری داستانی مربوط به محتوای داستان ها میشده و در کنار از او یک معیاری که معیار داستانی نیست ولی برای حمایت از زبان، از زبان دری ما را در نظر گرفتیم، این که چقدر نویسنده تانسته به حال نثر و سخن بومی افغانستان در داستانهای خود مراعات بکنه و را انعکاس بده. به خاطر از اینکه بیشتر آثاری که در زمینه داستان با بازار در بازار وجود داره، چه به شکل تالیف و چه به شکل ترجمه، توسط نویسنده‌های ایرانی خلق شده و ارائه شده و ما کوشش میکنیم که به حال اونمو ویژگی‌هایی که در این نثر و سخن افغانستانی وجود داره تشویق شه نویسنده‌های جوان که اورا بیشتر انعکاس بده، به خاطر این معیار هم در نظر گرفتیم.
طرح و نگارش داستان در هر عصر و زمان با تاثیرپذیری از حوادث ماحول و برملاسازی کاسی‌هایی است که در هر مقطعی از زمان واقع می شود و داستان نویس تا حدود به مثابه آینه تمام نمای نارسایی ها برمیخیزد و قالب داستان به مردم چیزهای را ارائه می کند. شفیق نامدار، یکی دیگر از این داوران، در گفته های خود تعریف ساده ای از داستان و وجیبه داستان نویس را برجسته ساخت.
کار نویسنده با آدم هاست، با آدم هایی که در دنیای ماحولش هست و آدم هایی که در دنیای خودش هست و دنیایی که خودش ساخته و این آدم ها را از پهلوهای بسیار رازآلود و از پهلوهای ناشناختهش میبینه و انسان یک موجود ناشناخته است و بعد مطالعه بیشتر نیاز داره. اما مطالعه نویسنده از جنبه هایی است که او خودش به او دست یافته و او لذتی است که من میبرم و شاید نویسنده های دیگرم از او ببرم. و اصلا بسیاری آدم هایی که در دور ما هست، ما این آدم ها را وارد دنیای داستان میسازیم و کمی بر آفرینش از او دستکاری میکنیم، کمی ویرایش میکنیم، پرداز میدیم، بر خصوصیات از او اثر میگذاریم و وارد داخل کتاب ها میسازیم. و گاهی هم برعکس، انسان هایی از کتاب الورای داستان ها وارد جامعه میشن و او که انسان هایی که در داستان بودن و روگوی خود قرار میتن و از او پیروی میکنن و یک جامعه به نظر من همون مدینه فاضله که ارسطو میگن به او دست میده. و هدف والای ما همی است که ما میتونیم والای انسان ها اثرگذار باشیم، اگرچه مانند شاید نمیتونیم هیجان خلق کنیم، مانند مثلا سینما نمیتونیم همگیر باشیم، ولی کار ما کار فردی است، کار دراز مدت است. ما از یک نفر، از تک نفر شروع میکنیم. ما مثلا با آموزش، با کارگاه های داستان نویسی خود، با مسابقات خود، زمینه از رفع را هم میسازیم که این هنر جلیل در میان مردم ترویج پیدا کنه و عمومیت پیدا کنه. و ما از روزهای نخست، از زمانی که یک روز گرم تابستانی در خانه بابای کویی بودیم، چندتون از اساتید و دانشمندا و از جمله سادوسیان جا تشریف دارن، آقای واحدی، بران شدیم و تصمیم گرفتیم که کارهای خود را پیگیرانه و جدی پیش ببریم که مسئولی از روی امروز ما میبینیم که والله الحمد در مزار شریف ما خانه داستان بلخ داریم که به گونه بسیار اختصاصی کار میکنه و جوانای را و استعدادای را کشف کردیم که بعد از ما هم در این راه گام میذارن و گامهای سوابق رو پربارتر دیدن.
در جشنواره خانه داستان بلخ افزون بر ارزیابی داستانها و گزینش برندگان، رونمای چند کتاب از جمله کتاب شبیه گلدان سمیرانی صورت گرفت و در نهایت داستان سوغات شیلاجان بانو موسوی مقام سوم و داستان برادر کشی امین پارسی مقام دوم و بالاخره داستان مجسمه چینی مریم ابراهیمی مقام اول را حائز شد. سید احمد سامی رئیس صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بلخ در سخنان کوتاه جشنواره مسابقه داستان نویسی اوسان سیسانه در خانه داستان بلخ را ارزیابی کرد.
واقعا خانه داستان بلخ هر از گاهی برنامه های خیلی خوبی را برای رشد ذهنی و کشف استعدادهای جوان ولایت بلخ داشتند و به نظر من داستان نویس در حقیقت سرگرای زبان هستند. اینا هستند که زبان حکاکی میکنند و روح یک زبان زنده نگه میدارند. هرگاه نویسندگی نباشد و هنر نویسندگی نباشد، زوایای تاریک جامعه برای مردم روشن نمیشد و دردهای مردم ناگفته میمونه. پس این نویسنده ها هستند که با تمام وجودشان و با داشته های ذهنیشان اثر خلق میکنه و برای جامعه روح میدن. شما کمتر اشخاص مشهور مثل داستان نویس ها در جهان شما سراغ کنید. هیچ کس ویکتور هوگو و امثال از اینا و کسایی دیگه شخصیت هایی که تا امروز آمده شکسپیر و داستان نویس های بسیار خوب خود ما مثل آقای زریاب و ده ها شخصیت های دیگه که هم تعدادشان در همین بلخ حضور دارن مثل از اینا مشهور باشه و امیدوار هستیم خانه داستان بلخ زمینه های خوبتری را برای نویسنده ها و قلمبرست های جوانی ولایت بلخ و عام افغانستان اینا ساخته بتانند تا نویسنده های خوبتر، قدیتر و پربارتر ما در افغانستان داشته باشیم.
با باور همکارم لطیف سهاگ در خانه داستان بلخ بیش از 30 تن از فرهنگیان جوان عضویت دارند، در حالی که شمار زیادی از داستان پردازان که اثرهایشان در این مسابقه برزیابی گذاشته شده بود حضور نداشتند و حتی بیشترین برندگان نیز حاضر نبودند. برنامه در فضای کاملا فرهنگی تدبیر یافته و با باور گردانندگان نبوده هزینه کافی از عواملی بود که همه نویسندگان داستان و داوران از سایر ولایات و بیرون از مرز دعوت شوند.
شنونده های عزیز، برنامه مجله آزادی این هفته همین ها را داشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
به سحر لس بجه شوید.